أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الآن إلى نهاية. بحث سومی که قبل از ورود در اصل بحث به عنوان مقدمه ذکر می شود این است که نسبت به صلات شارع مقدس عنایت فوق العاده ای دارد و بر اساس روایات متعددی که در باب صلات است وقتی ملاحظه بشود همونجور که دیروز عرض کردیم که افضل الاعمال دینیه صلات است و از بعضی از روایات تصریح به این شده است که ان صلات مطلقا افضل الاعمال دینیه. در صحیحه ابان ابن تغلب هست که قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام المغربه بالمزدلفه فلما انصرف اقام الصلاه فصلى العشاء الاخره ولم يركع بينهما. این در سالی خدمت حضرت که بود به این کیفیت امام صادق سلام الله علیه نماز مغرب و عشا را خواندند و بین این دو نماز نمازی نخواندند. بعد دارد که ثم صلیت بعد ذلک به سنه، سال بعد مجددن که مشرف شده بودن حج، در همون مزدلفه دارد که فصلى المغربه، حضرت نماز مغرب رو خواندن، ثم قام فتنفل به اربع رکعات، بعد حضرت چهار رکعت نافله مغرب رو خواندن. سال بعد ثم قام فصلى العشاء. خب این در دو سال این کیفیت صلات که در یک سال، سال اول بین مغرب و عشا نمازی نخواندن ولی در سال بعد بین مغرب و عشا چهار رکعت نافله نماز مغرب رو خواندن. در سال بعد حضرت ثم التفت الی، محل شاهد این جمله است، حضرت فرمودن یا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات، این پنج نماز واجب، نماز پنج گانه واجب، من اقامهن و حافظ على مواقیتهن، اقامه این صلوات در وقتش، لغ الله تعالی یوم القیامته و له عنده عتق عهد يدخله به الجنه و من لم يصلهن لمواقیتهن و لم يحافظ عليهن فذلك الی ان شاء غفر له و ان شاء عذبه. پس معلوم شد که اصل اقامه صلات و محافظت بر اتیان صلات در وقت موجب این می شود که حق تبارک و تعالی مغفرت او شامل حال او بشود. خب واضح است که ما وقتی اگر دقت کنیم، اگر کسی مقید باشد به این که اولا اقامه صلات داشته باشد، ثانیاً اینها را در مواقیت خودش انجام بدهد، یقیناً چنین آدمی دنبال محرمات نمی رود. یعنی کم دیده میشه کسی چنین تقیدی نسبت به صلات باش داشته باشد و صلات او را از فحشا و منکر باز ندارد. مسلماً چنین آدمی سراغ معاصی نمی رود، اگر علیاذ بالله از یک چیزی هم صادر بشود مورد مغفرت قرار می گیرد. مرحوم، خب این روایت در وسائل باب 8 از ابواب فرائض حدیث 3. صاحب جواهر برخلاف اون چی که در ظاهر این روایت راجع به صلوات خمس بیان فرمودند که این پنج نماز را، این نمازهای یومیه پنجگانه را اگر کسی مراقبت داشته باشد و محافظت کند مشمول مغفرت الهی قرار می گیرد، ولی صاحب جواهر فرمودن ولا یختص هذا الفضل به خصوص الفرائض الخمس من الصلوات و این اختصت بعض الاخبار بها، که ناظر به همین روایت است و امثال او، میفهمن نه نوافل هم همین حکم دارد، بلکه اصلا طبیعت صلات این چنین است که اگر کسی اهل صلات باشد و صلوات را انجام بدهد چه واجباتش چه مستحبات، این فضیلت برای او خواهد بود که مورد مغفرت الهی قرار می گیرد. بعد لذا می فهمد بل قد یقال به انصراف کان ما کان موضوعه لفظ الصلات لانها هی المعهودت المستعملت التي لم يسأل العبد بعد ادائها عن غیرها، بفرماد این که به فرائض حمل کردن از باب انصرافه، ولی فریضه بودن خصوصیتی ندارد. طبیعی صلات به ماهی صلاتون اثرش این است که مورد مغفرت قرار میگیرد انسان، ولیکن چون این صلوات فریضه خمسه طوریست که اگر کسی اینها را انجام بدهد، حق تعالی از دیگه بقیه نمازها ازش سوال نمی کنه که مثلا چرا نماز جعفر طیار را نخواندی، مثلا چرا نوافل را نخواندی. اصل واجبات است که اگر اینها را اقامه نکند مورد سوال قرار می گیرد. بعد ادامه می فرماید مرحوم صاحب جواهر که الا ان التأمل فی ما ورد عنهم علیهم السلام بل هو صریح البعض، که بعض از فقها تصریح هم کردن، یقتضی به عدم الفرق بین الفرض و النفل. ایشان میفرماید دیگه فرق بین صلات فریضه و نافله نیست، در این که این خصوصیت هست که به هر حال صلات اگر کسی اهل صلات شد و اقامه صلات داشت و مقید به اوقات صلات بود مورد مغفرت پروردگار عالم قرار میگیرد. شیخ صدوق رضوان الله علیه در یک روایتی از یزید ابن معاویه الاجلی عن ابی جعفر صلوات الله سلام علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ان یترک الصلاه الفریضه متعمدا او یتهاون بها فلا یصلیها. فرماید بین کفر و اسلام در حقیقت همین مسئله صلات است. اگر نماز خواند مسلمان است، اگر نسبت به صلات تاریک بود یا سستی داشت در جوری که به صلات ازش فوت بشه، خیلی و هیچ ناراحتم از فوت شدن صلات نیست، خب قهرنیش از کافره. حالا میگیم چرا. در روایتی دیگر مسعد ابن صدقه میفرماید که انه قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ما بال الزانی لا تسمیه کافرن و تارک الصلاة تسمیه کافرن. چه فرقیه که به هر حال کسی نستجیرو بالله عمل زنا انجام میدهد بهش نمیگن کافر، ولی اگه کسی تارک الصلاة باشد، تارک الصلاة من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر در روایت وارد شده است، خب پس بنابر این تارک الصلاة کافر است ولی فاعل زنا کافر نیست. سر شیه سوال میکند و مل حجت فی ذلک. فقال امام سلام الله علیه، حضرت در جواب فرمودند لأن الزانی و ما اشبهه انما فعل ذلک لمکان شهوه. خب معاصی بعضی ها، بعضی از معاصی مشتهیات نفس است و نفس التزاز شیطانی از این معاصی میبرد، از قبیل مثلا فرض کنین شرب خمر، از قبیل به هر حال زنا و امثال ذلک، از اعمال محرمه‌ای که شخص انجام میده. به حسب ظاهر زانی از فعل زنا لذت میبرد، لعنها تغلبه. حضرت میفهمد چون شهوت غالب میشود و این شخص اطاعت پروردگار عالم رو ندارد، اهل به هر حال تقوا نیست، قهرن تن میده به خواسته نفس و مرتکب فعل حرام میشود. ولی تارک الصلات لا یترکها الا استخفافا. فرقش اینه، تارک صلات از جهت نستجیرو بالله تخفیف امر الهی صلات را ترک می کند. چطور؟ بیان می فرمان حضرت و ذالک لأنک لا تجد الزانیت المرأته الا و هو مستلز لاتیانه ایاه. به هر حال زناکار یک لذت نفسانی دارد قاصدن لها، ولی و کل من ترک الصلات قاصدن لترکها فلیس یکون قصده لترکها اللذه. از ترک صلات لذت نفسانی نمیبرد، فقط اینه که میخواد نشان بدهد که من زیر بار امر پروردگار نمیخوام برم. خب البته اینجا برخواد میتونه هر جور جفتک بزند باشد، و حال ما در نشاعات بعد بلکه در آثار همین برخواد به بیادبی ها در همینجا دامنگیرش میشود. لذا میفرمایند فاذا انتفت اللذه، وقتی لذتی نیست، وقع الاستخفاف، معلوم شد که این ترک صلات میکند جز غرض تخفیف امر الهی چیزی دیگری به اصطلاح برای این شخص نیست. و اذا وقع الاستخفاف و وقع الکفر، حضرت میفهمند وقتی مستخف به امر پروردگار شد یقینا کافر هست. و روایات زیادی در این قضیه وجود دارد. پس بنابراین اهمیت صلات همین مقدار بس که تارک صلات به هر حال می شود چی؟ کافر. حالا یک بحث مفصلی بعضی از فقهای گذشته داشتن از متأخرین که آیا به هر حال ترک به چه قصدی باشد. گاهی از اوقات اصل ضروری بودن صلات را قبول دارد ولی تنبلی می کند، به قول معروف ترک می کند صلات را، اینه، اینم کافره. اون بزرگ ادعا مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه است، ادعا دارن که به هر حال مطلق اینها کافرن، چه از باب تعمد باشد و به اصطلاح منکر ضروری بودن صلات باشد، یا نه به اصطلاح متهاون به نسبت به امر صلات هست و سبک می شمارو نگه، حالا اگه نخواندیم چطور می شود و این حرفا. این شخص هم می فرماین کافره، مثل همون فرد اول. علا ای حالین به هر حال تارک صلات قدر متیقنش متعمدن قطعا کافر است. اگر کسی تعمد داشته باشد برای اینکه صلات را انجام ندهد کافر هست. حالا این بحثم بعد مطرح می شود که این شخص چی جوری است، مثلا باید امرش بکنن اگر انجام چه سه بار، بعد بار چهارم میگه تا باید به هر حال اعدامش کنن. اینطور مطلب دیگری که در اینجا هست این است که افضلیت صلات مراتب، باز خود صلات به لحاظ مصادیقی که شخص میخواهد ایجاد کند و اقامه صلات داشته باشد تفاوت دارد. صلات فرادا یا صلات جماعت با شرایطش، صلات در منزل یا صلات در مسجد. صلات در مسجد باز بینشان به اصطلاح تفاضل قرار داده، همون جوری که مرحوم شهید رضوان الله علیه در شرح لومه بیان فرمودند. یا صلات در مشاهد مشرفه در جوار حضرات معصومین علیهم السلام، این صلات که مرحوم سید در عروه علامه باب ما به بالی حتی از صلات در مسجد هم افضل می‌داند، صلات در قرب قبر شریف حضرات معصومین علیهم السلام را. و مساجد هم باز متفاوت هست، تا مسجد النبی و بالاترینش مسجد الحرام هست که اینها به هر حال به لحاظ اماکن و به لحاظ ازمنه و به لحاظ حالات خود مصلی، یک مصلی است که همینجوری وای میستد به نماز، یکی دیگه است نه، لباس فاخر میپوشد، معطر خودش قرار میدهد، عطر استفاده میکند به هر حال، و غیر ذالک از چیزهایی که به عنوان زینت مؤمن هست خودش متزین به این زینت ها میکند و بعد میستد به نماز. خب اینو فرق دارد. اون کسی که مثلا همینجور میاد، حالا اقامه رو خب باید به هر حال چی کنه، حالا باید در بحثش برسیم که آیا اقامه لازمه یا نه، ولی نه اذانی میگوید نه اقامه، همینجور وای میستد حواس میبره بر پرده، این کجا؟ و با اون کسی که مراقبه دارد قبل از وقت صلات اقلا 10 دقیقه مینشیند، آرام میگیرد، بعدم شروع میکند به نماز با آداب. و اینها خیلی اینها بینشان فرقه، نمیشه همه اینا رو بگیم یکیست. در روایتی باز در وسائل هست که میفهمد افضل الاعمال الصلاة فی اول وقتها، در اول وقت. خب الان نگاه میکنیم میبینیم حتی بعضی نسبت به اول وقت متاسفانه اهتمامی نمیدن نسبت به صلات. من در این روایتی هم دیدم که اگه کسی در اول وقت نماز نخونه دنبال کاری بره اون کارش هم به نتیجه نمیرسه، حالا اگر کسی قبول نداره تجربه کنه. استخفاف و ازائه صلات تارتن نسبت به اصل تشریع هست، یعنی اصلا امر پروردگار را اعتنا نمی کند. و اخرى نسبت به اتیان صلات است، یعنی این استخفاف می ورزد مهاونت دارد و اعتنای نمی کنه، همین جوری میگه حالا دیر نمیشه و میخوانیم و فلان، کم کم یه دفعه نگاه میکنه میبیند که چی؟ وقت صلات گذشت. واضح است که ادله عرض کردیم هر دو قسم را شامل می شود و هر دو موجب کفر است. تسامح و تساهل به این است که شخص ممکنه بنای بر اتیان صلات داشته باشد، ولی همینجوری به قول ما این پا اون پا میکنه تا اینکه این نماز از دستش میره و فوت میشه وقتش و نماز را نمیخواند. این صورت هم باز دار همون ادله‌ای که دلالت بر این دارد که تارک صلات کافر هست شامل این فردم میشود. و واضح است که اگر این شخصی که به اصطلاح بنا به حسب ظاهر دارد بر این که نماز را بخواند به عنوان ادا یا قضا، ولی مسامحه دارد و سهلنگاری میکند، خب این سهلنگاری هم نشان دهنده همون خبث باطنشه که اهتمام به امر صلات نداره. چطور اگه بگن آقا فلان جا حلوا میدن میپره میره دیگه، با چه وضعی نه دست و پا میشناسن نه چیزی که برسد به اون حلوا، ولی که وقتی نماز اون همه برکاته هیچ اعتنایی ندارد. و شاهد و اطلاق روایات عرض کردیم هر سه صورت رو شامل می شود. بیانی از رسول اکرم صلوات الله سلام علیه است که حضرت فرمودن لا ینال و شفاعتی من اخر از صلاته بعد وقتها، وقت صلات آمد باید همه چی ترک بشود بره شخص سراغ نماز. خدا رحمت کنه یکی از محترمین که خب صاحب کراماتی هم بود، اینها بزرگوار می فهمود صبح آدم باید حواس رو باشه که نماز ظهرش چی کار میخواد بکنه، یعنی تنظیم کنه کاراش جوری که نماز ظهر، ظهر هم باید همینجور دغدغه نماز مغرب عشا، شب هم باید حواسش جمع باشه، ای نشینه این طرف بود طرف حواسش این باشه که برای نافل شب نباید از اهل علم فوت بشود. و مؤمن واقعا سابق میگفتن، خدا رحمت کنه مرحوم کرباسی بود ظاهرا در اصفهان که فرد بزرگواری بود، گفتن آف سحر دیشب خانه فلانی رو مثلا سارق آمد گفت از نماز شب شه کی خواند، معلوم میشه که نماز شب رو در حد نمازهای واجب میدانستن و اعتنا میکردن که حتی از سارق هم توقع داشتن که در این حالی که سارقه اما نماز شب شه بخونه. خلاصه اینطور علی حال. پس بنابراین به نماز باید فوق العاده اهتمام بدهد انسان. اگه خودش به هر حال اهتمام به صلات داشت دور و بریاش هم یقینا اهتمام میورزن، ولی اگه خودش سهلنگاری کرد یقینا اطراف او هم همینجور می شود. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه الذین هم عن صلاتهم ساهون فرمودن هو ترک لها و توانی انها، ترک کند یا سهلنگاری کند هر دوش همین. و قال رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم لا تزیعوا صلاتکم فان من زیع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین. اینم از آثار ترک صلات است. در روایت دیگری است که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در روایت دارد که نشسته بودند جالسون فی المسجد از دخل رجلون فقام فصلا فلم یتم رکوعه ولا سجوده، ای آمد و همینجوری گرد درازی شد خلاصه و معلوم نشد که چه رکوعی نه سجودی نه طمأنینه نه چیزی. فقال صلی الله علیه و آله و سلم حالا میشه خوان نقرون که نقر الغراب او نقره که نقر الغراب، مثل یک کلاقی آمد و خلاصه چند نیشی زد و رفت داد رفت. حضرت فرمودن لئن مات هازا و ها کذا صلاته لیموتن علا غیر دینی. خیلی این در این حال ببینه اصلا تو دین اسلام نمارده. خب نکته آخری که اینجا عرض میکنیم به عنوان مقدمه این است که مسئله اجزاء و سقوط امر که در فقه مطرح میشود، امرون و قبول شدن صلات و عدم قبول مقبولیت صلات امرون آخر، تارتا شروطی ذکر می شود در کتب فقهی که بحث می کنیم در به عنوان به هر حال مقدمات صلات، به عنوان اجزاء صلات، به عنوان شرایط صلات، اینا رو ذکر می کنیم. اینا شروطی است که تمام اینها دلالت دارد به عنوان شرط و صحه هست که این عمل از نظر فقیه صحیحه. حالا کسی این شرایط رو رعایت کرد، موانع را ترک کرد، مقدمات را هم انجام داد و نماز را خواند، از نظر فقیه امر از او ساقط می شود. لذا گفته می شود که این عمل او مسقط امر است و مجزی هست از عملی که واجب شده بود برش. ولی می توانیم بگیم الان این قبول شده یا نه؟ اینجا نه. شرایط قبول امور دیگری است که اینجا باید امور را رعایت کند تا موجب مقبولیت صلات. لذا تفاوت قائلن فقها بین قبول شدن صلات و بین صحت و اجزاء در باب صلات. ممکن است عملی مجزی باشد اما مورد قبول پروردگار عالم واقع نشده باشد. در بعضی از اعمال دیگه هم همینه، چون شرایط قبول را هم هر کس متوجه نیست که آیا این شرایط را احراز کرده یا نه. در کتب اسرار صلات نوعا شرایط قبول را ذکر می کنن که قبولی صلات چیست. مثلا اگر کسی وارد صلات بشود تمام این خصوصیاتی که عرض کردیم رعایت کند اما توجه نداشته باشد به اینکه با کی سخن میگوید، مثل غالب افراد که تو نماز چیزایی رو که فراموش کردن یا برنامه‌های کاری خودشون رو تنظیم میکنن که الان چیکار کنیم چیکار نکنیم، وصول مطالباتشان اگر بازاری هست و غیر ذلک، این شخص معلوم است که صلاتش از نظر فقیه میگه تو عملی رو که از نظر فقه لازم است انجام بدی انجام دادی، نمیگه دوباره بخوان، ولی یقینا قبول نمیشه، چون در روایت داریم قبولی صلات به مقدار توجه شخص است. از صلات در اون روایت مضمونش اینه که بعضی ها مثلا تازه تا 10 قسم تقسیم میکند که بعضی از صلات 1/10 مورد داره، چون 1/10 در نماز توجهش به حق تبارک تعالی بود، و بعضی از صلات ها هست که یلف کما یلف و صوب الخرق فیضرب بها علی صاحبها، مثل یک پارچه کهنه ای که میندازن دور. این صلات با اینکه ظاهرش ممکنه خیلی مد و لذالینش درست است، سین و صاد را از مخرج ادا میکنه، اما نمازی که با توجه باشه نیست، و نتیجتا این نماز یضرب علی وجه صاحبها. نماز، حالا بعضی از بزرگان چون متعرض این نکته شدن بد نیست از اون ولا این طویل و زیل از این بحث، بر اساس روایات وارده از معصومین علیهم السلام اعمال ما، از بعض از آیات می معنا استفاده می شود که این اعمال ما به هر حال مجسم می شود به صور متناسبه با خودش، همون جوری که سیئات ما صورت مناسب خودش را پیدا می کند. دارین که مثلا فرض کنین اگر کسی قضاوت به ناحق بکند به چه صورتی ظاهر می شود، اگر کسی نمی دانم برحال مال حرام بخورد چطور، متکبر باشد به چه صورت، همینجور دارد. اعمال حسنه انسان هم صورت خاص خودش را دارد، لذا نماز را دارد. در این روایت یادم هست که میگه یک شخص را که در قبر میگذارن میبینه یک جوان خوش سیما و یک خوش لحن میاد و باش مانوس میشه و با او سخن میگه، اینا این میگه تو کی هستی من تو نمیشناسم و فلان، میگه من نمازی هستم که تو خواندی. خب معلوم هر نمازی به این صورت در نمیاد، پس بنابراین بر اساس این نماز مراتب دارد، علاوه بر این که وجودات مختلفه پیدا میکند. همین عمل در این نشأه یک مقداری از اعراض و برحال اینا هست که ترکیباً شارع به عنوان یک امر واحد اعتباری به اسم صلات او رو نامیده است، متوجهی؟ ولی همین اعراض در نشعات بعد ممکنه به صورت جوهر ظاهر بشود، که ما اینکه وقتی مثلا کلام شخص به صورت صورتی پیدا میکند و صورت جوهری دارد، این افعال ما که با اعراض هستند در نشعه بعد ممکنه به ماده اینا ماده میشوند در حقیقت برای صور متناسبه با خودشان در نشعات بعد. و صلی الله علی محمد و آله. Hadi arkadaşlar, şimdi kalkın. Gelin.